خدایا سپاس که به بهترین وجه از ما پذیرایی کردی. ماه خوبی بود، غرق در آرامش و رحمت تو بودیم. کم کم غروب ماه خدا دیده می شود، صد حیف از این بساط که برچیده می شود. در این بهار رحمت و غفران و مغفرت، خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود. خدایا آسمان و زمین ملک توست و پر از آیات تو. خودت در قرآن گفته ای که کسی نمی تواند در اقطار آسمان ها نفوذ کند مگر توسط اسباب و وسیلش. خدایا به ما توان خواندن آیات و نشانه هایت را در آسمان و زمین عنایت کن. خدایا هر آیه در زمین دنیا را بر رویم می گشاید. خدایا ما قرآن می خوانیم که بیشتر در آیات و نشانه های تو دقت کنیم. خدایا ما را به کشف حقایقی که باید بدانیم نائل گردان. خب دوستان عزیز شنونده، سخنان جناب آقای محسنی را در این بخش تقدیمتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. اولین آیه از سوره مبارکه هم که خدای متعال می فرماید الحمدلله رب العالمین، حمد و سپاس خدای را که پرورش دهنده و تربیت کننده عالمیان هست. تمام عالم هستی را از جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، زمین و آسمان و همه جهان هستی را خدای متعال خلق می کند و همه اونها را هم تربیت می کند و پرورش می دهد و به کمال می رساند. در رابطه با سوره حمد چند سوال مطرح است. یکی از سوالات این است که چرا ما در نمازها باید حتما سوره حمد یا فاتحه الکتاب را بخوانیم؟ پاسخهای فراوان را معصومین علیهم السلام در رابطه با وجوب قرائت سوره حمد در نمازها دادن که این برنامه گنجایش همه اون پاسخها را ندارد. ما فقط به دو تا از پاسخها اشاره میکنیم. پاسخ اول، امام رضا علیه السلام می فرماید یکی از فلسفه های این که در نماز سوره حمد را خداوند واجب کرده است برای اینکه مسلمانان خواندن قرآن و عمل کردن به دستورات قرآن را فراموش نکنند. فلسفه این که خدای متعال سوره حمد را در نمازها واجب کرده است و دیگر آیات و سوره ها را بعد از سوره حمد، این است که مسلمانان قرآن را فراموش نکنند و پشت گوش نیندازند به اصطلاح. بنابراین یکی از پاسخها این است که به این دلیل سوره حمد در نمازها واجب شده است خواندن و قرائتش که خدای متعال خواسته که مسلمانها قرآن را فراموش نکنند و به دستورات قرآن عمل کنند و قرآن را پشت سر نندازند. پاسخ دوم، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید فلسفه این که خدای متعال سوره حمد را در نمازها واجب کرده این است که تمام قرآن در سوره حمد است. حضرت می فرماید کل القرآن فی فاتحه الکتاب، همه قرآن کریم مطالبش خلاصه و فشرده شده است در فاتحه الکتاب، سوره حمد. یعنی سوره حمد فشرده و اساره همه قرآن کریم هست، مطالب و معارفش. و کل فاتحه الکتاب فی بسم الله الرحمن الرحیم، همه سوره حمد هم در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده است. و کل بسم الله الرحمن الرحیم فی باء بسم الله، و همه بسم الله الرحمن الرحیم هم در بای بسم الله خلاصه شده و کل البا فی نقطه تحت البا، همه با هم در نقطه ای که تحت البا هست قرار داده شده است. و انا که نقطه تحت البا و من همانند نقطه زیر بای بسم الله هستم. در رابطه با فضیلت این سوره هم هر کس این سوره را همانند سوره توحید 3 بار بخواند ثواب ختم یک قرآن کریم را دارد. و در روایت داریم اگر هر مشکلی دارید، حاجتی را دارید، 1000 مرتبه این سوره حمد و فاتحه الکتاب را بخوانید که اگر مرده را زنده کند تعجب نکنید. پس ما باید حمد و ستایش خدا را به جا بیاوریم. چرا حمد خدا را به جا بیاریم؟ برای اینکه خدای متعال ما را خلق کرده و این همه نعمتهای مادی و معنوی را در اختیار ما گذاشته. به قول مولوی، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته های ما شنود. اگر خدای متعال نبود ما به وجود نمی آمدیم و این همه نعمتهای مادی و معنوی را نداشتیم. و این لطف و مهربانی خداوند ادامه دارد بعد از مردن و در روز قیامت. از این جهت هست که ما باید همیشه این سوره حمد را در نمازها بخوانیم. این 7 سوره را که به 7 المثانی معروف هست، یعنی 2 تعبیر شده است در رابطه با 7 المثانی، یکی این که 7 آیه هست با بسم الله و دیگر این که 2 بار نازل شده، 1 بار در مکه و 1 بار هم در مدینه. از این جهت 7 المثانی میگویند. پس بر ما واجب و لازم هست که همیشه از خدای متعال تشکر کنیم و حمد و سپاس خدا را به جا بیاوریم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
وقت برنامه هم به پایان رسید. بار دیگر عید سعید فطر به همه شما دوستان عزیز و نازنین تبریک میگم. وعده ما و شما انشاءالله با امید خدا فردا ساعت 4:45 عصر. تا آن زمان خدا یار و نگهدار شما دوستان. التماس دعا.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام آیت الله وایزاده بهسودی نسبت به کشتار شیعیان و حقانی متخلفان از دستور عفو عمومی محاکمه می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در پیامی از کشتار مردم افغانستان در حملات تروریستی به ویژه کشتار شیعیان در مساجد انتقاد کرد. آیت الله واعظ‌زاده امروز در پیامی به مناسبت عید فطر گفت: عید سعید فطر با رؤیت هلال شوال و پایان ماه مبارک رمضان فرا رسید، اما در کشور ماتم زده جای عزیزان شهید خانواده های افغان در روز عید خالی است و مردم به جای خنده شادی می گریند و بدتر از آن این که این وضعیت هموطنان امسال بدتر از هر سال است. این مقام مذهبی افسود وقتی عابد را در عبادتگاه قربانی می کنند، این عید را به چه کسی باید تبریک بگویم؟ آیت الله واعظ‌زاده بهسودی تصریح کرد در روزگاری که نه شیعه در امان است، نه سنی، نه مرد و نه زن، نه کوچک و نه بزرگ، نه بازار و نه خانه، نه دیر و نه خانقاه، نه مسافر و نه حاضر و برای هیچ کس و هیچ مکان حرمتی باقی نمانده و تقدس‌ها شکسته، مسجد با هتل، رمضان با ماه عسل، روزه‌دار با بیروزه، قرآن خوان با کافر در هم آمیخته و همه از یک تیغ سلاخی می شوند و توحش و جهالت را پایانی نیست. فعالان برجسته جامعه مدنی، حقوق بشر، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان افغانستانی نیز امروز در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه ویژه و فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد وضعیت شیعیان هزاره و محافظت از آنان در برابر حملات و کشتار هدفمند شدند. و اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در زون غرب افغانستان، آقای محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این ارتباط.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌زاده، وقت شما هم بخیر.
تشکر از شما، عید فطر خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای محمدی. پیرامون آخرین رخدادها و تحولات در حوزه غرب افغانستان توضیحات رو بر ما و دوستان ما داشته باشید.
از شما هم ممنون و سپاسگزارم. این عید فرخنده به همه مسلمانان جهان انشاءالله تبریک باشه.
انشاءالله.
خبری در غور توجه همه را به سمت خودش جلب کرده. این تبریک در خصوص اظهارات والی غور که مراه به زیرتان خودش دستور داده که با مجرمین نمیتونم به سمتشون شلیک بکنم.
آقای محمدی صدای شما قطع و وصل میشه متاسفانه. آقای محمدی صدای ما رو دارین؟ بله، ظاهرا مشکلی در خطوط ارتباطی پیش آمد. اگر موفق شدیم مجددا ارتباط برقرار کنیم با توضیحات ایشان ادامه خواهیم داد. و اما ادامه خبرها، وزیر داخلی هیئت حاکمه افغانستان اعلام کرد افرادی که فرمان عفو عمومی رهبر طالبان را نقض کرده اند محاکمه خواهند شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی هیئت حاکمه افغانستان در پیامی و مناسبت عید فطر اظهار داشت افرادی که از فرمان عفو عمومی هبت الله خونزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند بر اساس شریعت اسلامی محاکمه خواهند شد، در حالی که طالبان همواره تاکید کرده است که نیروهای آنها به عفو عمومی متحد هستند. حقانی تاکید کرد کسانی که این فرمان را نقض کرده و احساسات خود را بر اصول ترجیح دادن مطابق احکام شریعت اسلامی محاکمه می شوند. سومین محموله کمک‌های بشردوستانه ازبکستان شامل 4000 اقلام غذایی و واکسن کرونا تحویل مقامات طالبان شد. طالبان اعلام کرد که روز گذشته طی مراسمی با حضور ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و ارگاشیوف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان، سومین محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور تحویل مقامات این گروه شد. ذبیح‌الله مجاهد در این باره در توییتی نوشت کشور دوست ازبکستان 4000 تن محموله کمک بشر دوستانه شامل آرد، گندم، برنج، روغن، البسه و واکسن کرونا به مردم افغانستان کمک کرده است. از اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با آقای محمدی. آقای محمدی صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام مجدد خدمت شما. ببخشید که اختلالاتی در ارتباطات تلفنی وجود داره. بله. من میریم سر موضوع خبری که در غور اتفاق افتاده.
بله درست.
مردم‌های محلی در ولایت غور در غرب افغانستان گفتند که نظام جاری در کشور به بهای خون هزاران تن از مردم افغانستان به دست آمده و باید برای حراست از آن از همه چیز خود بگذاریم. مولوی احمدشاه دیندوست والی غور گفته که برای بقای حکومت امارت اسلامی از دار و ندار خود باید بگذاریم و نگذاریم که دشمنان ارزش‌های نظام فعلی را زیر پا بگذارند. این مقام محلی امارت اسلامی این سخنان در جمع صدها تن از شهروندان فیروزکو در مرکز ولایت غور که برای اقامه نماز عید فطر در مسجد جامع خاتم النبیین حضور پیدا کرده بودند گفت. والی غور در این سخنانی و به منظور جلوگیری از هرج و مرج در جامعه به نیروهای تحت فرمانش دستور داده تا با کسانی که در پی برهم ریختن نظم اجتماعی هستند اقدام به سرقت‌های مسلحانه می‌کنند و مردم را به ناحق می‌کشند شدیداً برخورد کنند و در صورت مقاومت بر آنان شلیک کنند. وی به قربانی هایی که برای استقرار حکومت امارت اسلامی انجام شده نگاهی داشت و گفت هر عضو امارت اسلامی مسئولیت دارد تا با مشاهده منکر با آن مقابله کند و اگر چنین نکرد مجاهد واقعی نیست. والی غور با اشاره بر اینکه دشمنان نظام کنونی افغانستان در پی بدنام کردن امارت اسلامی هستند اظهار داشت مقام های حکومت و نیروهای مسلح آنان مسئولیت وجدانی و وطنی دارند که با چنین بسایسی برخورد کنند و نگذارند تا پایه های نظام اسلامی افغانستان متزلزل شود.
بله.
این مقام محلی امارت اسلامی در غور خاطرشان کرده نیروهای طالبان توان تامین امنیت و مقابله با اخلالگران را دارند و همچنان هشدار داده منصوبان امنیتی افغانستان از همه چیز خود برای پشتیبانی از حکومت آماده هستند و حاضرند تا آنانی را که قصد ایجاد مشکل دارند سرکوب کنند. اظهارات والی غور با واکنش خیلی از کنشگران مدنی در این ولایت روبرو شده و آنان تاکید کردند که خب برای حفاظت و حراست از نظام و به خاطر تامین امنیت در کشور این چنین دستوری خودش میتونه که مشکلات و اختلالاتی رو در نظام به وجود بیاوره.
بله.
و خیلی از کسانی که حالا به فکر عقده گشایی هستن اونا رو دستشون باز میگذاره تا اینکه اقدام به حالا قتل و کشتار افراد بکنن. کنشگران مدنی از مقامهای محلی غور خواستن تا اینکه صراحت بیشتری داده بشه و حالا توضیح بیشتری داده بشه نسبت به این دستور و گفتن که مردم باید امنیت جانی و روانی داشته باشند و مسئولان حکومت باید تلاش بکنند تا اینکه این اطمینان به مردم داده بشه. خیلی از شهروندان ولایت غور هم خب وقتی این پیام والی غور شنیدن از یک طرف خیلی خوشبین هستن از اینکه اخلالگران امنیت و حالا کسانی که در به سرقت‌های مسلحانه میزنند آدم ربایی میکنند و قتل میکنند شاید دوباره از این اقداماتی که میکنند دست بکشند، اما از طرف دیگر نگران این هستند که خیلی از کسانی که در ولایت غور مسلح هستند شاید از این فرصت بخواهند استفاده سوء بکنند و زندگی را به کام مردم تخریب بکنند.
بله.
همونطور که بارها در گزارش‌ها اشاره کردیم ولایت غور در غرب افغانستان در گذشته هم یکی از ولایاتی بود که بیشترین افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت حضور داشتند و چالش‌های بیشمار امنیتی را هم برای مردم و هم برای حکومت‌های قبلی به وجود آورده بودند. اما اکنون در ولایت غور خب میشه گفت که امنیت نسبی تامین شده، اما به آن صورتی نیست که مردم بتوانند هنوز هم آرامش آنچنانی داشته باشند. هنوز هم در شماری از ولسوالی‌های این ولایت با هم گزارش هایی میرسه که افراد مسلح اقدام به ترور افراد کردند، خیلی از افراد در اونجا حالا ناپدید شدند، اگرچه مسئولان محلی طالبان در ولایت غور بارها تاکید کردند که اخلالگران امنیت شناسایی میکنند و کسانی که زندگی رو به کام مردم تخریب کرده با آنان به خود جدی خواهد.
بله.
به هر حال مردم هم خب سریعاً میخوان که موضوع امارات اسلامی نسبت به بقای اخیر در غور و همچنین اظهارات والی غور روشن‌تر بشه.
بله. آقای محمدی به صورت کوتاه توضیحات رو داشته باشین که در طی این دو روز عید ما شاهد کدام حادثه انتحاری و انفجاری در زون غرب افغانستان بودیم یا خیر؟
نه، دو روز گذشته مراسم عید در نقاط مختلف غرب افغانستان از جمله ولایت‌های مثل هرات، غور، فرا، بادغیس و نیمروز در فضای امن برگزار شده.
بله.
مردم حضور گسترده‌ای در مساجد و عیدگاه‌ها داشتند و نماز عید برگزار کردند. امروز هم خب روز دوم عید در افغانستان هست، مردم به دیده بازدیدها پرداختند. گزارش‌هایی که ما از غرب افغانستان داریم الحمدلله تا کنون هیچ حادثه تلخی و اتفاق ناگواری صورت نگرفت.
خدا را شکر. تشکر از شما آقای محمدی. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خدافظی کنیم.
ممنون هستم از این ارتباطی که برقرار شد و امیدوار هستم که روزهای آینده و سالهای آینده سالهای پر از امنیت و آرامش برای مردم افغانستان باشه.
انشاءالله. تشکر از شما و خدا نگهدار. دولت موقت طالبان در بخش هوانوردی با کمبود نیروی متخصص و تجهیزات روبروست. غلام جیلانی وفا مسئول فنی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفت خارج کردن قطعات مورد نیاز بخش هوانوردی افغانستان از سوی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از این کشور و همچنین تخریب امکانات مورد نیاز برای پرواز در پای هجوم مردم به میادین هوایی بخش بزرگی از تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای پرواز را با کاستی روبرو کرده است. جیلانی وفا اظهار کرد مذاکره طالبان با ترکیه و قطر برای واگذاری مسئولیت اداره میادین هوایی 5 ولایت در افغانستان به این دو کشور در آستانه عقد توافقنامه قرار دارد. وزیر معارف طالبان از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواست تا افغانستان را در بخش آموزش کمک کنند. نورالله منیر وزیر معارف طالبان در پیامی از کشورهای همسایه و جامعه جهانی خواست تا افغانستان را در بخش آموزش تنها نگذارند. و با تاکید بر اهمیت آموزش برای ترقی جامعه افزود، افغانستان متمدن، مسون و آراسته به علم به نفع همه است. منیر بدون اشاره به بازگشایی مکاتب دخترانه صنف ششم به بالا گفت که تربیت نسل باسواد، متمدن و آموزش یافته از اولویت‌های کاری دولت طالبان است. اداره هواشناسی افغانستان در مورد وقوع باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 26 ولایت این کشور هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه امروز اعلام کرد میزان بارندگی در این ولایات بین 20 تا 60 میلی‌متر پیش بینی می‌شود. طبق اطلاعات اداره هواشناسی، ولایات بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، غور، بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، غزنی، میدانوردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، کابل، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست شاهد باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهد بود. وقوع سیلاب‌های بهاری همساله خسارات مالی و جانی به مردم وارد می‌کند. معاون صدر اعظم ازبکستان گفت تاشکند توانسته از طریق افغانستان با آسیای جنوبی یک کریدور حمل و نقل زمینی افتتاح کند. سردار عمر زاقوف معاون صدر اعظم، وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان در حاشیه نمایشگاه آناپروم در شهر تاشکند گفت ازبکستان توانسته از طریق افغانستان با آسیای جنوبی یک کریدور حمل و نقل زمینی افتتاح کند. به گفته وی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه از امکانات مشترک بزرگی برای همکاری و ورود به بازار مناطق دیگر از جمله آسیای جنوبی برخوردار هستند. عمر زاقوف اظهار داشت ما هم اکنون برای دسترسی مستقیم به بازارهای آسیای جنوبی به طور فعال اقدام می‌کنیم. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات وین گفت توافقنامه آماده امضاست اما آمریکا مذاکرات را متوقف کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار افزود توافق بر سر محورهای مذاکرات در وین آماده و منتظر امضاست اما آمریکا مذاکرات را در برخی مسائل محدود و آن را متوقف کرده است. خطیب‌زاده با بیان اینکه آمریکا نمی‌تواند درباره این موضوعات تصمیم سیاسی اتخاذ کند تصریح کرد متأسفانه دولت بایدن به جای اثبات صداقت در گفتار برخی از مواضع دولت ترامپ را در پیش گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد اگر آمریکا توان اتخاذ تصمیمات سیاسی در اندک مسائل باقی مانده را داشته باشد ما همین فردا آماده ایم و وین بازگردیم. البته ما منتظریم تا 4+1 هم ثابت کند آمریکا طرفی است که می تواند با تعهداتش عمل کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نسبت به کشتار شیعیان و سراج الدین حقانی متخلفان از دستور عفو عمومی محاکمه می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز گذشته با مناسبت روز جهانی قدس سخنرانی کرد و تحلیل جامع از موضوعات مختلف فلسطین ارائه داد. اول نکته‌ای که سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به آن اشاره کرد این بود که مهمترین هدف رژیم صهیونیستی و حامیان آن به خصوص ایالات متحده آمریکا ناامید کردن فلسطین و امت اسلام از آزادی قدس است. ابزارهای نیل به این هدف نیز شامل جنگ، محاصره و تحریم است. نصرالله همچنین به این موضوع اشاره کرد که روند ناامیدسازی و فرسایشی کردن موضوع فلسطین سبب شد که برخی از کشورهای منطقه با سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بردارند اما در مقابل فلسطینی ها نه تنها از فرسایشی کردن جنگ خسته نشدند بلکه عزم آنها برای مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرد. در رابطه با تحلیل سخنان سید حسن نصرالله، دکتر حسن هانیزاده کارشناس مسائل خاورمیانه توضیحات بیشتری دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در واقع سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در روز جهانی قدس در واقع نقشه راه مبارزاتی ملت فلسطین و ملت لبنان رو در برابر رژیم صهیونیستی ترسیم کردند. رژیم صهیونیستی هم به دقت سخنان دبیر کل حزب الله لبنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد. اون چه که در طول سه هفته گذشته رخ داد و پس از حمله های مکرر صهیونیست های افراطی به نمازگزاران مسجد الاقصی، یک التهاب و جوشش خاصی برای تقابل با رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی آغاز شد. در طول سه هفته گذشته حداقل 10 عملیات شهادت طلبانه در جنوب تل اویو و همچنین شهر حیفا و در مناطق حساس و امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. انتفاضه‌ای که در مسجد الاقصی اخیراً آغاز شده نشان می‌دهد که یک تقابل میدانی و یک انتفاضه کاملا سازمان یافته و عملیاتی علیه رژیم صهیونیستی آغاز شده، به گونه‌ای که ژنرال کوخافی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی صریحاً اخیراً اعلام کرده که حرکت یهودیان در تل اویو و حیفا به دلیل ناامنی هایی که صورت گرفته و شرایط امنیتی اراضی اشغالی دشوار شده و آماده باش اخیر ارتش رژیم صهیونیستی که در طول 10 سال گذشته بی سابقه بوده نشان می دهد که شرایط کاملا جنگی بر اراضی اشغالی حاکم است. ضمن این که گردان های رزوان که در واقع یک سری گردان های کاملا عملیاتی و با تجربه الان در حالت آماده باش در جنوب لبنان هستن، نشان می‌دهد که یک حرکت سازمانیافته در محور مقاومت برای تقابل با رژیم صهیونیستی و نهایی کردن سرنوشت اراضی اشغالی در حال شکل‌گیری است و رژیم صهیونیستی به شدت نسبت به شرایط منطقه چه در جنوب لبنان و چه در اراضی اشغالی بیمناک شده. پیشبینی ها این است که اراضی اشغالی به سمت یک حرکت و خیزش مردمی در فلسطین در اراضی 1948 و 1967 به زودی آغاز خواهد شد که این شرایط وضعیت اراضی اشغالی رو کاملا دگرگون خواهد ساخت و یک انتفاضه میدانی متفاوت از انتفاضه های گذشته صورت خواهد گرفت و به همین دلیل در واقع الان ملت فلسطین یک دست یک جبهه مشترکی رو تشکیل دادن. در گذشته فقط اهالی غزه بار انتفاضه ها را بر دوش می کشیدن و الان هم اهالی کرانه غربی و هم غزه و هم فلسطینیان ساکن اراضی 1948 یک جبهه گسترده رو علیه رژیم صهیونیستی تشکیل دادن و شرایط ناامنی حاکم بر اراضی اشغالی موجب مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها خواهد شد و این به فروپاشی تدریجی این رژیم کمک خواهد کرد.
با دخالت کشورهای خارج از منطقه و فشارهای بیگانگان به نظر می رسد ازبکستان و طالبان در حال نابودی دستاوردهای ناشی از رایزنی‌های نمایندگان خود در 8 ماه گذشته هستند. به رغم مذاکرات سازنده جمهوری‌های آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان به ویژه ازبکستان با طالبان، مقامات تاشکند به درخواست اخیر طالبان مبنی بر استرداد طیارات و هلیکوپترهای افغانستان واکنش تند و منفی نشان دادند. در همین ارتباط اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان اعلام کرد دولت تاشکند برنامه‌ای برای بازگرداندن طیارات و هلیکوپترهای نظامی به کابل ندارد. این مقام بلندپایه دولت تاشکند همچنین اعلام کرد صحبت از 22 فروند طیاره و 24 فروند هلیکوپتر است که نظامیان افغان در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی و پس از به قدرت رسیدن طالبان به ازبکستان منتقل کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان گفته است هزینه این طیارات و هلیکوپترها را دولت آمریکا پرداخت کرده است و دولت ازبکستان این تجهیزات نظامی را بر اساس توافق با آمریکا نگهداری می‌کند و در این مورد به طالبان نیز اطلاع رسانی شده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای قاسمی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی.
در قضیه هواپیماهایی که از دولت قبلی افغانستان به کشور روسیه مرکزی از جمله ازبکستان منتقل شدند و اکنون که طالبان از حکومت تاشکند درخواست کرده بود که این هواپیما را برگردانند، ولی خب دولت ازبکستان از این خودداری کرد. از این امر یکی از دلایلش این است که آمریکا قبلا گفته بود که این هواپیماها باید به اوکراین منتقل شوند. این قبل از فشار میسرال یا قبل از حمله روسیه به اوکراین بود. یعنی آمریکا از قبل چندین بار حتی اون زمان هم تاکید کرده بود که روسیه به اوکراین حمله میکنه. اینا البته این بحران هم کار دست خود آمریکایی هاست، اونا زمینه این نزاع گذاشتن. اما دولت ازبکستان با طالبان رابطه بسیار نزدیکی دارد. حتی ببینید در این اواخر وزیر خارجه قبلی ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف چندین بار در نشست‌های مختلف بر ضرورت به رسمیت شناختن حکومت طالبان رساندن یارانه‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید می‌کرد. اما چرا حتی یک طرح بسیار مهم هم که دو طرف روی آن خیلی به اصطلاح بررسی انجام شد، سهم ازبکستان هم در اون طرح خیلی زیاد است، این ساخت راه آهن از مزار شریف تا کابل تا پشاور پاکستان بود. اما چرا دولت ازبکستان که از نگاه حتی تجاری و اینا هم روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و دلیل اصلی خودداری دولت ازبکستان از تحویل دادن این هواپیماها به افغانستان یا برگرداندن آنها این است که حکومت ازبکستان با آمریکا هم رابطه بسیار نزدیک دارد. حتی به گفته بسیار از کارشناسان مسائل آسیای مرکزی در بین پنج جمهوری این منطقه روابط خیلی نزدیک میان آمریکا و ازبکستان وجود دارد و به این بعضی از نمایندگان حتی کنگره آمریکا هم اشاره میکردند که ازبکستان تنها کشوری است در آسیای مرکزی که مورد اعتماد ماست و روی اون این موضوع همکاری های زیاد اونو با هم دارند. برای همین هم دلیل اصلی خودداری حکومت ازبکستان اینجا فشار آمریکاست که این هواپیماها بالگردها اینا را به افغانستان برنگرداند و همون طرح که امریکای قبلا اعلام شد اونا برای کمک به اوکراین هم دوست بسن یا جای دیگر، چون اونا میگن که این از خزینه دولت امریکا در وقت خیلی جاری شده بود. به همین دلیل هم با وجه داشتنی رابطه بسیار نزدیک با گروه طالبان دولت تاشکند در حال حاضر از تحویل این هواپیماها به گروه دولت طالبان خودداری کرد و این مسئله بسیار روشن است، چون ازبکستان هم با طالبان و هم با امریکا رابطه بسیار صمیمانه و دوستانه دارد. در شرایط فعلی آمریکا که از افغانستان خارج شد برای این وضعیتی که در افغانستان فعلا برقرار است شدت گرفتن حمله های تروریستی آن برنامه های داشت، این یک زمان خروج آمریکایی از افغانستان موجب شاید خوشحالی بعضی محافل منطقه‌ای هم شده بود که پای آمریکا از افغانستان کنده شد، ولی نه، افغانستان یک کشوری است که آمریکا هیچ وقت از اونجا در ظاهر خارج شد ولی باز هم دارد همون گروهی ترسی دایش تقسیم میکنند و این مثلا در آینده یک تهدید جدی امنیتی برای افغانستان و حتی کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند. اما به دلیل این که آمریکایی ها با کشورهای آسیای مرکزی روابط مختلف دارند ولی با ازبکستان خیلی نزدیکتر هستند و دایش را مدیریت میکنند، شاید اونا اینطوری خودی آمریکایی ها تصور میکنند که فعلا دایش خطری برای همسایه های افغانستان ایجاد نمیکند و باید تمرکز روی خود افغانستان باشد و پشت پرده این گونه حملات تروریستی دایش خصوصا در این مهم واره کرمزان در چندین مسجد تعداد زیاد نمازگزاران در هم در شمال هم در کابل شهید شدن، زخمی شدن، پشت اینا معلوم است که خود دولت امریکا خراب و نمی خواهد که افغانستان به یک آرامی پس از این چند سال بحران برسد و هم روابطی بسیار خوب و سازنده با کشورهای همسایه خودش برقرار کند که بتوانند این کشورها هم در نوبت خود به افغانستان در افغانستان سرمایه داری کنند، به خصوص روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران که از امکانات سرمایه داری در افغانستان برخوردارند و میتوانند برای برقراری ثبات امنیت، ساخت کارخانه های مشترک یا نیروگاه های برقی، راه آهن، خیلی طرحهایی دارند. ولی خب فعلا آمریکا مخالف این است که بعد از خروج نظامیان این کشور از آمریکا پای چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کشیده شد و در مورد باز از راه های دیگر با وجود این که و ازبکستان هم رابطه بسیار نزدیک دارد و روی این کشور خیلی سرمایه‌گذاری کرده و حساب باز کرده. ولی باز وقتی که ضرورتی همین موضوع برگرداندن تجهیزات هوایی افغانستان پیش آمد، باز با ازبکستان فشار آورد که این تجهیزات را باید تحویل ندهند. یعنی آمریکا دارد بازی دوگانه خودش را ادامه می‌دهد.
چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، فعالان مدنی و سیاسی افغانستان از دبیرکل سازمان ملل خواستار حفاظت از شیعیان هزاره در این کشور شدند. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان که پایین بخش سرویس خبری این ساعت هست و ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی، شما شنوندگان خوبتان و آرزوی قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت حملات خونین و فاجعه خونینی که در کشور اتفاق افتاد در ماه مبارک رمضان و جمع کثیری از مؤمنان روزدار اعم از شیعه و سنی در افغانستان به خاک و خون کشیده شدند. نکته ای که شما اشاره فرموده، اول اجازه بدین یک مقدمه عرض بکنم. اساسا شیعیان افغانستان علل خصوص قوم هزاره از افراد بومی و از کسانی هستند که شاید بیشترین قدامت حضور در افغانستان داشته باشه و از ساکنین اصیل افغانستان هست و در تمامی عرصه هایی که در راستای دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده حضوری کاملا ارزشمند، فعال و قابل توجه داشته. در تمام حملات بیرونی که در قبال جغرافیای افغانستان صورت گرفته، چه در دوره حملات انگلیس‌ها، حملات چنگیزخان و در این اواخر حملات شوروی سابق و هر تجاوزگر بیرونی که اینها طمعی به افغانستان داشتن، حضور مردم شیعه و هزاره حضور کاملا مثبت، پررنگ و تاثیرگذار بوده است و همینطور در عرصه سازندگی و در عرصه فرهنگی و علم و دانش و افتخارات ملی حرف اول را داشته. جوانان هزاره و شیعه در همه عرصه ها خوش درخشیدند، بارها پرچم افغانستان را به اهتزاز درآوردند در عرصه های ملی و بین المللی. اما با کمال تأسف با توجه به یک سری دخالت‌های بیرونی که وجود داره که از تعصب، از چاشنی تعصب مذهبی و تعصب قومی استفاده کردن و یک عده عناصر نادان، جاهل و انسان‌هایی که ارزش‌های دینی را درک نکردند و ارزش‌های اخلاقی را نفهمیدند، اینها آلت و عامل دست قدرت‌های بیرونی قرار گرفتن، عوامل بیرونی قرار گرفتن، دست به جنایات زدن و باعث شدن که کشتارهای زیادی از این مردم صورت بگیره. در گذشته ها هم این مسئله وجود داشته. دشمنان مردم افغانستان در گذشته هم تصمیم داشتن که در قبال مردم هزاره نسل کشی راه بندازن. در زمان عبدالرحمن که حدود 60% مردم آواره شد ولی ریشه‌کن نتوانستن. مردم هزاره با حفظ هویت هزارگی و شیعگی و ارزش‌های مذهبی خودشان همچنان استوار و پابرجا در کنار عزیزان اهل سنتشان و احناف زندگی کردند و زندگی خوبی را داشتند. امروز هم دشمن تلاش می‌کند از حربه‌های استفاده کنه و در حقیقت نسل‌کشی جدیدی را و نسل‌کشی مدرن در قبال این مردم انجام بدن. در این شکی نیست، ما شاهد این جنایات بوده ایم، اما هیچگاه اونا به اهدافشان نرسیده و نخواهند رسید. ممکنه عده کثیری از جوانهای افغانستان، مرد و زن افغانستان از هزاره و شیعه یا سایر اقوام کشته بشن، قتل عام بشن، اما هیچگاه اونا به اهدافشان نخواهند رسید که این مردم را ریشه‌کن کنن، نابود بکنن و باعث بشه که مردم دست به کوچ دست جمعی بزنن. اما به هر حال جنایت صورت گرفته، جنایت بشری و به صورت گرفته و خوبه که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در این عرصه ورود پیدا بکنه، همونطوری که در خیلی جاها اونها ورود پیدا میکنن. در خیلی جاها اونها بسیاری از کشورها، حکومتها یا نهادها را تحریم میکنن که هنوز هم برخی از عناصر بالاخره القاعده یا طالبان یا داعش اینها در بلک لیست اونها قرار داره. ما امیدوار هستیم که دو کار رو اونها انجام بدن، یکی این که به هر شکل ممکن باید حاکمیت فعلی را وادار بکنن تا اونها در جهت تأمین دقیق و درست امنیت مردم شیعه و هزاره احساس مسئولیت بکنن و انجام وظیفه بکنن. دوم این که عناصر تروریست کاملا پیش اونها مشخصه، اینطور نیست که اینها از آسمان یا از غیب این جنایات رو انجام بده. داعش کاملا یک آدرس مشخص داره، القاعده آدرس مشخص داره، حامیان اونها کاملا اینها با آدرس‌های مشخص و شناسنامه‌های کاملا ملموس پیش سازمان‌های بین‌المللی موجود هست. انتظار داریم که در این عرصه تلاش بکنن در جهت جلوگیری از اونها و نابودی اونها یا کنترل اونها به داد ملت و مردم افغانستان علل خصوص قشر هزاره و شیعه برسن، که طبیعی است که این روند اگر ادامه پیدا بکنه ما ممکنه شاهد فاجعه های خونین‌تر دیگه در کشور بوده باشیم.
آقای مختاری، با توجه به صحبت های شما، ما قبلا هم در حکومت قبلی هم حوادث مختلفی داشتیم علیه شیعیان افغانستان و خصوصا قوم هزاره، اما متاسفانه جوامع بین المللی خصوصا سازمان ملل اقدامی انجام نداده. آیا اکنون به نظر شما فعالان مدنی و سیاسی افغانستان که مستقیما به خود دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتن و خواستار تصویب قطعنامه شدن، آیا جوابی از طرف سازمان ملل داده خواهد شد؟
اگرچه ما زیاد امیدوار نیستیم، به دلیل اینکه سازمان ملل یا شورای امنیت یا بخش‌هایی که مرتبط به نام سازمان ملل هستند، اینا در واقع عامل دست قدرت‌های بزرگ جهانی هستند. اگر قدرت‌های بزرگ جهانی اراده بکنن، تصمیم بگیرن، این سازمان‌ها خوب میتونن عمل بکنن. همونطوری که ما در دوره‌های قبل شاهد مسئله بودیم، شاهد لشکرکشی‌های کشورهای قدرتمند بودیم، چی در افغانستان چی در جاهای دیگر. اما اگر اونها سیاستشان اقتضا نکنن، مخصوصا آمریکایی ها اگر سیاستشان اقتضا نکنه، سیاستشان بر همین کشتار بوده باشه، هیچ جا این کشتار قطع نخواهند شد و اونها هیچ وقت دخالت نخواهند کرد و هیچ امیدی هم به اونها نخواهند بود. کما این که ما شبیه این جنایات رو در خیلی جاهای دیگه میبینیم و میبینیم که از طرف اونها اصلا صدایی بلند نمیشه، مانند مردم مظلوم فلسطین یا سوریه یا عراق یا جاهای دیگر. بنابراین بستگی داره که چقدر ما و مردم ما در راستای اهداف سیاسی اونها قرار بگیریم، ولی خب در عین حال این سبب نمیشه که ما سکوت کنیم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. اینک با هم میشنویم ویژه برنامه دعوت را که تقدیم همه شما عزیزان میشود.
سفره نشینان ضیافت شده
دعوت رادیو دری رمضان 1401.
به نام خداوندی که هر عزیزی نام و نشانش را جویان و هر طالبی حمد و ثنایش را گویان و هر ذاکری نسیم وصلش را بویان. آمدیم از سفر دور و دراز رمضان، پی نبردیم به زیبایی راز رمضان. هرچه جان بود سپردیم به آواز خدا، نکند چشم ببندم به سحرهای سلوک، نکند بسته شود دیده باز رمضان. شام آخر شد و با گریه نشستم به ودا، خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان. سلام بر همه اهالی زیبای رمضان. همچون تمامی دقایق پیش از افطار همه روزهای پشت سر از ماه مبارک رمضان، امروز هم با شما هستیم در این واپسین قطره ها از جام عشق. من علی عطایی به اتفاق همکارانم خانم شاهین را تهیه کننده و نویسنده برنامه، صدا برداران خوبمان خانم ها مرضی آقایی و طیبه نوری، از نخستین روز ماه مبارک رمضان برای دقایق خاص رمضان در رادیو دری با شما بودیم و افطار با ویژه برنامه دعوت مهمان خانه های شما شدیم. شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-717144 هست و در ایران هم 3800-226 و اما سایت ما farstoday.com/dari است. امروز شمارش معکوس به آخر رسید. رمضان امسال نیز با تمام زیبایی‌هایش، با شب‌های قدرش، با سحرهای لطیف و لحظه‌های شیرین افطارش از ما جدا میشه. اما حواس ما باشه آنچه خداوند نصیب ما کرده را ضایع نکنیم و از دست ندهیم. راهزنان زیادی منتظرند تا ما لحظه‌ای غفلت کنیم، غفلت از بودن در محضر خداوند. یکی از این راهزنان خشم، عصبانیت، بداخلاقی و تندخویی است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی، هر گناهی توبه دارد جز بداخلاقی. انسان بداخلاق پیوسته از گناهی خارج و به گناهی داخل می شود. خلق بد و تندخویی سبب آزار و اذیت دیگران خواهد شد و بسیار می شود که همین تندخویی شخص را به قضاوت غلط درباره دیگران می کشاند که این خود ظلمی است بزرگ. مسلماً یکی از ریشه های تندخویی کبر و غرور است و خداوند در قرآن فرموده است که هرگز دوستدار چنین افرادی نیست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: بیشترین چیزی که امت من را به بهشت می برد تقوا و حسن خلق است. به نظر ایشان کاملترین مردم از نظر ایمان کسی است که خوشخوتر از دیگران باشد. از نشانهای حسن خلق این است که هنگام گفتگو با مؤمنین و بندگان خدا تبسم بر لب داشته باشیم و عبوس نباشیم، متواضع باشیم و تکبر و خود برتربینی را از خود دور کنیم، بد زبان نباشیم تا دیگران از ما آزرده نشوند. اگر از دیگران آزاری به ما رسید صبور باشیم و تندی و مقابله به مثل نکنیم، اهل بخشش و انفاق باشیم و برای رفع مشکل دیگران تلاش کنیم. در تعالیم اسلامی برترین نوع اخلاق نیک خوشخلقی با خانواده و همسر معرفی شده است. امام علی علیه السلام فراهم کردن امکانات و اسباب آسایش خانواده را از مصادیق حسن خلق می دانند و از ایشان روایت شده است که در روز قیامت مؤمنان را از حسن خلقشان خواهند شناخت. اخلاق ما همان چمدانی است که اعمال من را در آن می گذاریم و دروغ‌خویی و بداخلاقی همچون سوراخی است که اعمال نیک ما را به هدر خواهد داد، سوراخی که راه ورود آفات را و چمدان اعمال ما باز خواهد کرد و زمانی که در قیامت در این چمدان را باز کنند خواهیم دید که بد اخلاقی همچون موریانه ها اعمال من را خورده و نابود کرده است. بیاییم با حسن خلق و نرم خویی و تواضع در برابر دیگران داشته های من را، نیکی هایی را که خداوند روزی ما قرار داده است، حفظ کنیم و هر روز بر اعمال صالح من بیفزاییم. عزیزان همراه، هنگام اذان مغرب در کابل ساعت 6:57 دقیقه و 27 ثانیه، در بامیان 7:03 دقیقه و 29 ثانیه، در مزار شریف 7:10 دقیقه و 11 ثانیه و در هرات 7:25 دقیقه و 2 ثانیه خواهد بود.
خدایا به درگاه تو عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه، خدایا تو این نور امی که تو نامیدی میونه دلا میدرخشی، خدایا ببین بندات قرب دردن، خدایا اگه بندگی تو نکردن، خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی، میتونی همیشه ببخشی.
در آخرین ساعت ماه مبارک رمضان با آن خداحافظی میکنیم، تنها به این امید که در رمضانی دیگر خداوند به ما توفیق دهد دوباره این لحظات پاک و نورانی را درک کنیم. امام سجاد علیه السلام تصویر زیبایی از صحنه وداع با ماه مبارک رمضان را ترسیم کرده است. با هم فرازهای از این دعای زیبا را زمزمه میکنیم.
اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافي عبده على الصواب، إنك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خير، إن أتيت لم تشب عطاءك بمنى وإن منعت لم يكن منعك تأديا، تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك فتكافئ من حمدك وأنت ألهمته حمدك.
رواية أستاذ سعيد باقري.
در این دقایق و یک دو نفس باقی که داریم با ماه مبارک وداع میکنیم، از درگاه حضرت حق می طلبیم که این ماه رمضان رو، آخرین ماه رمضان عمر ما قرار نده و اگر حکمتش بر این قرار گرفت که ما ماه مبارک رمضان سال بعد رو هر یک از ما درک نکنیم، ما رو آمرزیده و پاک از این ماه رمضان خارج کنه، آمرزیده و پاک در این جهان بداره در باقی عمرمون، آمرزیده و پاک به عالم برزخ وارد کنه، آمرزیده و پاک در روز رستاخیز ما رو حاضر کنه و آمرزیده و پاک ما رو انشالله به جایگاهمون که دارالقرار باشه انشالله رهنمون باشه، راه بده. با این ماه عزیز، با این ماه مهربان داریم خداحافظی میکنیم، ماهی که سر تنهایی ما رو به دامن گرفت. همه ماهای جوری تنهاییم و این ماه به نوعی با ما رفاقت کرد. خوشا به حال اونهایی که از دقیقه به دقیقه این ماه در ایام و لیالیش استفاده کردن. اما اگر خب یه عده هم بودن که امکان روزه گرفتن نداشتن و حسرت می‌خوردن که نمیتونن روزه بگیرند، قطعا اونها هم از برکات این ماه بهره مندن. شنیدین اون داستان خیلی معروف رو؟ گفت نماز کردند، گفت آری، گفت آه، گفت نماز و روزه همه عمرم از آن تو، این یک آه بمنده. داستان اینه که یکی از نو مسلمان ها از مدینه که راهی بودن، یعنی از یمن راهی بودن، اومده بودن از مدینه، داشتن رد می شدن، همراه یک کاروانی، در اون کاروان کار میکرده، جز خدمه بوده، از صاحب کاروان اجازه میگیره من برم پشت پیامبر نماز بخونم اینجا. میاد، وقتی میرسه میده جماعت پراکنده شدن و رفتن خونه هاشون، یه عده باقی مونده بودن، داشتن یک دو نفری میمدن بیرون. گفت نماز خوندند؟ گفت آره نماز خوندم، پیغمبرم رفت خونهش. گفت ای داد بیداد، ای آخ. و یکی از اونها گفت بنا به نقل، گاهی بعضی میگن این کوتاه‌ترین حکایت متونه که در کلمات شمس اومده، که گفت نماز کردن، گفت آری، گفت آه، گفت نماز و روزه همه عمرم از آن تو، این یک آه بمنده. انشاءالله خداوند به همون حسرتی که در دل این هاست نگاه میکنه. اونهایی هم که بیناک اینن که مبادا عمل در محاق ها افتاده باشه، امیدواریم به رحمت عظیم خداوند. تکیه بر طاعتمون که نداریم، که تکیهمون بر همون رحمت حضرت حقه، که انشاءالله اون رو از محاق شواهد به پاکیزگی براید و به شرف قبول محققش کنند. ای گروه مؤمنان، شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید.
ارتباط انسان با خداوند از ابتدا وجود داشته و هنرمندان هم در هنگام خلق یک اثر هنری خدا را بیشتر احساس می کنند. هر هنرمندی با زبان خاص خودش رابطه‌اش با خدا بیان می کند. استاد کیارش سنجرانی، آهنگساز و نوازنده، چطور با خدا صحبت می کند؟
وقتی که دل تنگ میشه، وقتی که دلش میشکنه، وقتی که دلش شاد میشه، کیارش سنجرانی همیشه خدا رو احساس میکنه. این خودمونی ترین حرفیه که میتونم خدمت شما بگم. این دل پاره پارهام دیدن اوست چارهام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. من همیشه آرزو داشتم که انسان‌ها مهمان یه نفس عمیق، یه حس خوب، یه آخش از ته دل با موسیقی های من باشن. این آرزو نوجوانی و کودکی منه و هر وقت کسی این فیدبک رو به هم میده، احساس میکنم خدا صدام رو شنیده. این آرزوی دیرینه منه و حس میکنم که او شنیده و مستجاب کرده. اگر بخوام بگم، همیشه شعار دادم. یه هنرمند خیلی وقتا دوچار تکنیک میشه، اما من همیشه اونجایی که از تکنیک پلی ساختم به سوی یه نگاه بالاتر، یه نگاه عمیق‌تر، یه نگاه بلندتر، خود خدا میدونه که همواره اون لحظات تونستم آثاری رو خلق بکنم که بیشتر از بقیه